علمی کاربردی اکسونومی رو ایجاد کرده
در تمام رشته
در تمام رشته کاربردی و تو حوزه گردشگری
خیانت بزرگی به علم کشور
نابود کردن. و جالب اینجاست که حالا قبلا فقط فوق دیپلم و لیسانس بود، الان گرایش اومده به سمت فوق لیسانس و سنومی
علمی کاربردی داره فوق لیسانس.
متاسفانه در بعضی از رشته ها حالا ان شاءالله که تو گردشگری اتفاق نیفته، خیلی تلاش میکنن این اتفاق بیفته. و بعضی از دانشگاه های حتی غیر انتفاعی که مثلا تا دیروز فوق دیپلم میداده، الان اومدن یه دفعه مجوز دوره فوق لیسانس بهش دادن و به یه دفعه 18 تا دانشجو بهش میدن، 20 تا دانشجو بهش میدن، استاد نداره. به همین خاطر فارغ التحصیلی گونه بعد ما میگیم خب فارغ التحصیل دانشگاه بی سواده. واقعا مکانیزم های اینچنینی وجود داره، آره قبول دارم اینها رو، ولی این به دلیل نمیشه که همه فارغ التحصیل های دانشگاه رو ما بی سواد بدونیم. چون مثلا دانشگاه علامه مثل دانشگاه علامه، دانشگاه تهران، دانشگاهی تو این زمینه در واقع سالها سابقه دارن و فارغ التحصیلاشون خوب خیلی در واقع اغلبشون تو حالونه که رفتن تونستن وارد بشن، توی جایگاه‌های مختلف قرار گرفتن. یا دانشگاه علمی کاربردی رو من باز خدمتتون عرض می‌کنم، چون من خودم یکی از بانیان رشته گردشگری در دانشگاه علمی کاربردی بودم سال 75 76 و 77 که ما دانشجو می‌گرفتیم. دو تا مرکز تنها در ایران دانشجو می‌گرفت، یکی مرکزی بود وابسته به سازمان ایرانگردی جهانگردی، یکی هم وابسته بنیاد بود و اغلب فارغ التحصیلای اون زمان
با خارج از کشور تفاهم نامه‌ای
بله داشت، چون اینا اصولی آموزش می‌دیدن. اصلا پذیرش دانشجو معمولا یه مرحله انجام نمیشد، چند مرحله انجام میشد به ویژگی های شخصیتی، روانشناختی، فیزیکی، علاقش، به همه ابعاد نگاه میشد. و جالب اینجاست که ما تقریبا 3-4 دوره‌ای که از سال 1375 تا 79 فارغ التحصیل داشتیم،
همشون
که تو ایران موندن، خیلیاشون اونایی که تو ایران موندن، من حالا شاید بخوام نام ببرم خیلی جالب نباشه، یا مدیر عامل شرکت هایی که هستن که در حوزه توسعه گردشگری هتلداری دارن کار میکنن، یا مدیر هتل، یا بعضا معاون گردشگری بعضی از استان‌ها هستن و جوانان انصافا موفقی هستن و ما وقتی اینها رو میشنویم لذت میبریم. ولی واقعیت اینه که بله ما تو آموزش هامون هم اشکال داره و اشکال داریم. برخی از دانشگاه‌ها بدون اینکه استاد متخصص داشته باشن دارن دانشجو میگیرن، بعضی از دانشگاه‌ها بدون اینکه توجه کنن به این قضیه که چه تعداد دانشجو باید بگیرن، بیشتر از اون دارن میگیرن و اینا باعث میشه که کیفیت فارغ التحصیل ما هم دچار افت بشه. به طب حالا اگر بخواد بیاد یه طرحی هم تهیه بکنه، یه جایی مدیر بشه، به طب اون آسیب‌هاش خواهد بود.
خیلی ممنون از شما، لذت بردیم، استفاده کردیم جناب آقای اسماعیل قادری، جناب دکتر. خب خانم مطهر در خدمتتون هستیم، سرکار خانم مطهر. شما آها ببخشید این طرفی باید بریم، عذرخواهی میکنم. خب خانم فخاریان، سرکار خانم فخاریان، روزنامه‌نگار، کارشناس گردشگری، صحبت‌های شما بشنویم که بعد دیگه کم کم میریم که به پایان برنامه برسیم. هر کدوم در حد 2 دقیقه بعد از صحبت شما یه جمع‌بندی داشته باشیم.
درست. حالا من ترجیح میدم جمع‌بندی رو از همینجا شروع کنم.
بهتون پس بیشتر وقت میدیم. شما چند دقیقه بیشتر وقت دارید؟
مرسی. حالا ما چون کارمون در واقع روزنامه‌نگاری، اغلب فهم می‌کنم از همه جوانب به موضوع نگاه کنیم، آخرش هم یه ببینیم که چکیده موضوع چی بوده. همونطور که آقای دکتر هم اشاره کرد، خیلی و من جالب بود که اتفاقات جالبی افتاده تو دانشگاه. زمان ما که ما علامه بودیم، 10 سال پیش علامه بودیم، اصلا این اتفاقات نبود. دقیقا هم نکته ای که
شما روزنامه‌نگار گردشگری خوندید؟ شما
من مدیریت گردشگری.
خب چه جالب، پس این اتفاقات جدیده آقای دکتر.
حالا البته ما 10 سال پیش تو دانشگاه بودیم،
از این خبرا نبود. خلاص
آره از این خبرا نبود، ولی دقیقا با همین مسائل و مشکلات مواجه می‌شدیم موقعی که می‌خواستیم حتی یه همایش برگزار کنیم، وارد سازمان میراث‌فرهنگی می‌شدیم، مثلا توجهی به ما نمی کردن. خب ما داریم همین درس رو می خونیم، چرا نباید مورد توجه قرار بگیم؟ همین الان هم این اتفاقات می افته. یه نکته که حالا در این خصوص می شه مطرح کرد، بحث همین مجوز هاست. مثلا آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، قراره که مجوز بدن به یه آژانسی. اون کسی که اونجا قراره تعیین بکنه که آیا مجوز بدیم یا نه کیه؟ در واقع میخوام ببینم آیا کارشناسه، آیا میاد مثلا یه نیاز سنجی شده باشه، در واقع یه پژوهشی داشته باشن، بگن که ما در تهران تا پایان سال فلان اینقدر آژانس میخوایم، دیگه اینقدر بیشتر نمیخوایم. نباید دیگه ما به صورت هی کپی کنیم تعداد آژانس هامون رو، هی تو تهران افزایش بدیم، تو بقیه شهرستان ها، تو بقیه شهرها افزایش بدیم، برای چی؟ همین اخیراً تو من صحبت می‌کردم با عزیزانی که دستن در کار هستن توی بخش آژانس ها، میگفتن خیلی ها الان دارن تعطیل میکنن میرن. چرا این اتفاق افتاده؟ چون موقعی که قرار بوده بهشون مجوز بدن هیچکی نگاه نکرده بوده آیا اصلا به شما نیازی داریم ما اینجا یا نه. این اتفاق دقیقاً راجع به اقامتگاه بومگردی هم افتاد. خانم مطهر خیلی نکته خوبی اشاره کرد،
قشنگ گفتن، گفتن که فکر فانتزی رو بیارید بیرون.
دقیقاً همینه،
توی یه کوچه 5 تا خونه شدن بومگردی، 5 تا خونه توی کوچه.
ببین ما یه واژه بومگردی هم غلطه حالا داشتیم.
آره اون ما همیشه
اینو ترجمه کردم بومگردی.
بله. و حالا چه اتفاقی افتاده اونجا؟ همونطور خانم مطهر میگن فلان مسئول میاد اونجا میگه 5000 تا اقامتگاه بومگردی مباید داشته باشیم توی سند، حالا نمیتونیم اسمشو سند بذاریم ولی توی همون فانتزی های مسئولان ما داریم که باید به 2000 تا برسه این اقامتگاه بومگردی. چطوری؟ ما الان میبینیم خب قطعا همین اقامتگاه بومگردی خیلی میتونن کمک بکنن به اقتصاد محلی. یعنی دقیقا اگر بخوایم نام ببریم از اشکال مختلفی که جامعه محلی رو دخیل میکنه، یکی از مهمترین اصلیتریناش هم اقامتگاه بومگردیه. چه اتفاقی میفته؟ ما هی به مردم بومی بر روستاهای مختلف شهرهای دورافتاده‌تر میایم میگیم که آره مثلا شما یه خونتون رو اینجا درست بکنید، گردشگر میاد، ولی نیومدیم نگاه بکنیم که اصلا آیا گردشگر میاد اینجا یا نه، که ما بیایم دعوت بکنیم از اینا که اقامتگاه هزینه کنن، اقامتگاه تأسیس بکنن، کلی در واقع برن حالا تمام دارایی‌هاشون رو بیان بریزن توی این کار و در نهایت هم هیچی به دست نیارن، در حالی که الگوی اصلی چیز دیگه ایه. و ما داریم راجع به یک کسب و کار محلی صحبت میکنیم که قرار بر اساس تقاضا ایجاد بشه، قرار اول یه اتاق باشه، اگر این اتاق مورد استقبال قرار گرفت بعد تبدیل بشه به دو تا اتاق، بعد تبدیل بشه به سه تا اتاق.
خانم فخاری، یه مشکلی که ما داریم اینه که ما یه موقعهایی این هتلداری و اینا رو با اتاقداری هم اشتباه میگیریم. خب ببینید همش میگیم یکی بیاد اینجا بخوابه، آقا من اینجا بیام بخوابم چیکار؟ خب من تو خونم میخوابم. من اگه میام اینجا میخوابم قراره اینجا چه تفاوتی داره؟ آیا من اگه میام توی روستایی شما به من یه نونی میدی که تو تهران نیست؟
درسته.
شما به من یک سرشیری میدی که من صبح بخورم که تو تهران نیست؟ شما اون هوای خوبو داری برای من ایجاد میکنی؟ یک چیزی هستش که توی اینجا باشه که تو شهر خودم نیست؟ اینا رو اصلا نه سرمایه گذار نگاه میکنه، نه اونی که دقیقا میگه آقا اینجا بیان بخوابن.
من میگم کلامتونم میام. ببینید نگاه ما اصلا نگاه بحث توسعه پایدار که اصلا واسه ما یه چیز فانتزی خیلی غیر قابل دسترسه. اصلا بحث استیکهولدران که آقای دکتر قادری مطرح کردن، یعنی به حد اقل مشارکت فکر من، متاسفانه ما میبینیم که حتی گاهی اوقات رسانه هم به این دامن میزنه. یعنی مثلا به عنوان نمونه های موفق افرادی معرفی میشن که اتفاقا بحث توسعه پایدار ندارن، اتفاقا بحث مشارکت با جامعه محلی ندارن، اتفاقا بحث ارائه دادن تجربه اصیل رو ندارن و تجربه فیک رو دارن ارائه میدن و همه ما هی مدام مثلا این آدم ها رو به عنوان الگوی بحث بومگردی یا بحث حالا تجربه در حقیقت خارج از شهر یا تجربه این چنین داریم میبینیم. اون بحث علمی بودنش و نگاه توسعه پایداری هم از اون چیزهایی است که در کشور ما کیمیا است. اصلا ما چیزی به اسم توسعه پایدار نداریم، فقط یه توهماتی رو داریم که به اسم توسعه پایدار بهش داریم دامن میزنیم.
خب شما یک دقیقه فقط وقت دارید خانم فخاری.
آخرش میخواستم به این نتیجه برسم که تمام این نکاتی که الان گفتیم راجع به تمام این مسائل، راجع به همین مجوزها، راجع به حتی موضوع آموزش، راجع به حالا ضمانت اجرا، ترتش واقعا ما نیاز به یه پکیجی از همه اینا داریم، نیاز به یه عزم ملی داریم. یعنی پیش از هر کاری باید قبل به قول آقای دکتر با خودمون به این نتیجه برسیم که چی میخواییم از گردشگری، قرار با گردشگری چی کار کنیم. الان در جایگاه هستیم که دیگه مجبوریم از گردشگری پول خوب در بیاریم، چرخه اقتصاد کشورمون یه بخش مناسبش رو نگیم جایگزین نفت بکنیم، اما به گردشگری پژوهشگری اختصاص بدیم. اینجا اون موقعیه که باید مسئولان ما نه فقط در حوزه گردشگری بلکه در تمام سطوح، در سطوح بالاتر تصمیم بگیرن آیا میخوان گردشگری صنعتی باشه در کشور که داره میخواد رشد بکنه یا خیر.
بله، جوابش البته ما میدونیم. خب جناب قاسمی در خدمتتون هستیم، یک دقیقه جمع‌بندی پایانی داشته باشید.
من فقط توی این یک دقیقه میتونم یک پیشنهاد کوچک بدم. همونجور که شما فرمودید، بحثی که وجود داره اینه که جامعه کنشگر در حوزه گردشگری با جامعه دانشگاهی ارتباط مناسبی نداره، جامعه دانشگاهی هم باز با کنشگران ارتباط مناسبی در ندارن. من یک بخش سومی هم میخوام ورود بکنم به این داستان، بگم که سیاستگزاران حوزه گردشگری هم با هیچ کدوم از این دو تا جامعه ارتباط ندارن. یعنی این موضوع سوچیه. همین الان هم که دارن در مورد این برنامه قرار ملاقات گذاشتن و نشست گذاشتن، من الان یه پیشنهاد به سازمان میراث فرهنگی میگم. اگر واقعا ته دل همه مسئولینی که پشت این داستان نشستن این هستش که قرار چیزی نوشته بشه که اجرا بشود، این جلسه رو بگذارن آمفی‌تئاتر سازمان، 130 تا هم صندلی داره، 130 نفر کنشگر، دانشمند، آدمای متشخص تو این حوزه، آدمای صاحب اندیشه و حتی آدمهایی که کاری رو انجام میدن دانشش هم ندارن،
مرتبطه موفقن، بیان اونا حرف.
چون به نظرم میرسه که حتی اونایی که بالاخره تو این حوزه ورود کردن یک تجربه‌ای رو به دست آوردن، حتی اگه دانش اولی هم نداشتن، بدون دانش اولیه ورود کردن، چند سالم هستش که داره کارش رو پیش میبره، این بالاخره یه مجموعه از تجارب رو کنار هم دیگه گذاشته که اقتصادش چند سال دووم آورده. اینا بشینن کنار هم دیگه، 2 ساعت جلسه برگزار بشه، 5 ساعت هم بذارن پرسش و پاسخ، در عرض یک روز مطمئنم به اندازه مطلب جمع میشود که به اندازه یک سال اگه یک مدیر و 4 تا کارشناس میخواستن پشت میزشون بشینن جمع نمیشد.
این پیشنهاد خوبه، ما اینو حتما انتقال میدیم. خب ممنون، متشکر جناب آقای دکتر قادری، شما هم 1 دقیقه وقت دارید.
از خودم خدمت شما که ما بحثمون اینه که ببینید سیستم، اول بحث اینه اصلا باید تعریف کنه گردشگری را میخواهد یا نه.
بله.
اگر میخواهد تعریف کنه که در واقع چه گردشگری رو میخواهد، برای چه میخواهد. حالا وقتی تمام اینها مشخص شد، حالا دیگه میرسیم به
اگر گفت نمیخوایم چی اون وقت نمیخوایم همین میشه که الان هست.
نمیخوایم
همینه دیگه، درست.
بگویند نمیخواهیم، میدونیم، میگیم خب خیلی خوب، ما در واقع نیرومون رو تو این زمینه صرف نکنیم. ببین الان صنعت گردشگری کشور ما مثل یک مرده در واقع در حالت اغماست که فقط زندگی گیاهی داره و تمام هم و غم ماهایی که داریم تلاش میکنیم، چه راهنماها، چه منم
هم زندهش کنیم،
فقط نگاه کردیم که نمیره، یعنی اون از زندگی نباتیش هم از دست نده و فاقد مغزه، مغزش الان کار نمیکنه، فقط قلبش داره میزنه و اون ماها هستیم، یعنی در واقع کارشناسا و متخصصینی که وجود دارن و تا اون مغزه کار نیفته و نگه که آقا من چه میخواهم و برای چه میخواهم، تمام تلاش‌های ما همین چیزی که هست واقعا وجود داره.
خیلی ممنون از توضیحات شما. خب خانم مطر، شما هم 1 دقیقه وقت دارید.
در تکمیل تمام فرمایشات دوستان، برای اینکه این مرده محتضر به یک سرمنزل
شما کارو تمام کنید،
یک خنجر بر قلبش یا فرود
بزنید و تمام کنید، ما موضوع برنامه‌مون رو از هفته دیگه عوض کنید. بفرمایید.
ببینید، من فکر می‌کنم که اون برنامه هر چیزی که هست، اگر قرار هستش که واقعا به درد تک تک کسانی که در صنعت فعال هستن و زینب هستن بخورد، شاید مشارکت آنها برای نوشتن این برنامه باید بیشتر بشه.
بسیار عالی. بله.
اون چیز من راهنمایی
می‌کنم. کاش قانونگذار اعلام میکرد که شما وظیفه این جلساتی که آقای قاسم گفتن رو برگزار کنی، خروجی‌هاش رو استفاده کنی.
الان برگزار میشه.
برنامه همین رو می‌خواد. این روش‌های تهیه برنامه، روش‌های جای تهیه برنامه همین رو می‌خواد.
بسیار عالی.
الان برگزار میشه به این شکل که ما رو صدا می‌کنن، بعد تا 24 ساعت بعد بعد این کلی فکر بیاریم رو کاغذ و تحمیل بده. اما یک تدوین درست حسابی با فرصت برای هر یک از این افعان و بعد حاصل جمع اینها رو سازمان جمع بکنه و به عنوان یک برنامه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خب متشکریم از جناب آقای ساسان قاسمی، کارشناس حوزه گردشگری، سرکار خانم مهسا مطهر، دبیر هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، سرکار خانم پرستو فخاریان روزنامه نگار و کارشناس گردشگری و جناب آقای دکتر اسماعیل قادری استادیار دانشگاه و عضو هیئت علمی در حوزه گردشگری که امشب با ما همراه بودن در رابطه با طرح جامع گردشگری صحبت کردیم. و تشکر ویژه دارم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که ما را هر هفته یه همراهی میکنید. تا هفته آینده همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدار.
رواق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
خانه روشن می شود. یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم، یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم، گه چون کبوتر پر زنم، آهنگ باهت می کنم،
از دل سلامت می کنم،
آهنگ باهت می کنم،
از دل سلامت
این هم چه باشد تو منی، این وصف آمد می کند،
از دل سلامت می کند،
پنهان پیامت می کند،
پنهان پیامت می کند،
هر جا که هستی حاضری، خانه روشن می شود، چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم، یاد نامت می کنم.
ای با من و پنهان شده،
از دل سلامت می کنم،
خوب هر جا
دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. در بامداد خوش زندگی هستیم با شما خوبان، همچنان از شبکه رادیویی گفتگو، و اجازه بدین تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم رو.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره دو واژه حوزه با رزه و حوزه با زاد سادزاد میخوام خدمت شما صحبت کنم و تفاوت این دوتا رو عرض کنم خدمتتون. هر دو واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن. چندین قرن، چندین سده است ما از این واژه ها استفاده میکنیم و جزو مجموعه واژگان زبان فارسی شدن. گاهی میبینیم این دوتا کلمه رو اشتباهاً به جای هم به کار میبرن در نوشتار، چون تلفظ که یکیه. ما چهار تا ز داریم که سه تاش به خصوص دوتاش زاد و زا تا زا خالص عربی هن، به طور خالص از عربی وارد زبان فارسی شدن. یکی هم زه که داریم در مشترک در واژه های فارسی و غیر فارسی، زه رزه، مثل روز، مثل زرد، مثل زدودن و امثال این. زال یا دالزال واژه‌ای که هم در واژه های عربی هست هم در واژه های فارسی مثل لذیذ که عربیه و مثل گذشتن که فارسی. حوزه با رزه به معنی ناحیه است، ناحیه و بعضا منطقه، چه کوچیک چه بزرگ، دقیقا به معنی ناحیه است. حوزه علمی هم که میگن این حوزه است، یعنی رزه. اما اون حوزه که با زاد نوشته میشه با حوز، حوز حیات، ارتباط معنایی داره، در واقع از اون گرفته شده. حوزه دقیقاً با زاد به معنی اصطلاح جغرافیایی در اصل، تعریف سادش که مقدار زمینی، اون اندازه زمین که یه رودخونه میاد و اونو به اصطلاح سیراب یا مشروب میکنه، اون تیکه مقدار زمینی که معمولاً یه خورده گوده و آب رودخونه میاد و اونو پر میکنه، این میشه حوزه. این با حوز ارتباط داره و اینو نباید با اون حوزه اشتباه گرفت. معمولا میبینیم که این حوزه‌ای که به معنی اون مقدار زمینه که آب رودخونه میاد و اینو پر میکنه یا مشروب میکنه، اینو با رزه مینویسن. معمولا اون حوزه‌ای که به معنی منطقه و ناحیه است که حوزه علمی هم با همون ز نوشته میشه، معمولا اونو اشتباه نمینویسن، این حوزه جغرافیایی رو با رزه مینویسن. بنابراین هر جا ما تردید داشتیم که این کدوم ز میتونه باشه به خصوص اون اصطلاح جغرافیایی، ما میتونیم یاد حوز بیافتیم و اینو تو ذهنمون داشته باشیم که این 100% با زاد نوشته میشه. از نظر کاربرد هم هر دو واژه کاربرد دارن در فارسی امروز، اما اون حوزه‌ای که با زاده بیشتر توی متن‌های جغرافیایی و بعضن ممکنه تو رسانه ها هم، تو برای مثال روزنامه ها هم، اونجایی که صحبت از نواحی جغرافیایی میشه و اشاره میکنن به اون ناحیه جغرافیایی، کاربرد داشته باشه. بنابراین در تلفظ همونطور که عرض کردم تفاوتی با هم ندارن، در املاست که ما کافیه حواسمون به اون ریشه باشه، اون وقت دیگه اشتباه نخواهیم نوشت. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمت شما صحبت کنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.